ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 27 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان، به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. راهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. سلام گرم همه ما رو، حتی اونهایی که صداشون رو نمیشنوید، پذیرا باشید. اونهایی که در اتاقهای فرمان و استودیوها با شما همراه هستن اما صدایی ندارن، اجازه بدید که این مجله رو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست.
با سپاس از همکارم الهه روانشاد و با سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا، وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود با ابراز تأسف از انهدام هواپیمای نظامی روسیه که 15 سرنشین داشت گفت حکومت بشار اسد، ایران و حزب الله مسئول این رخداد هستند. ساعتی پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هواپیمای نظامی این کشور با 15 سرنشین که روی دریای مدیترانه ناپدید شده بود توسط سامانه دفاعی S-200 ارتش سوریه منهدم شده است. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، جت‌های F-16 اسرائیل که برای بمباران لازقیه در آسمان سوریه بودند، با قرار دادن خود در کنار هواپیمای نظامی روسیه خود را امن نگه داشته بودند و همین باعث شده که ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای روس را سرنگون کند. اما وزارت دفاع اسرائیل با اعلام اینکه در هنگام وقوع این رخداد جت‌های اسرائیلی در آسمان این کشور بودند، افزوده است که این جت‌ها برای از بین بردن یک تأسیسات تولید سلاح وارد آسمان سوریه شده بودند. به گفته ارتش اسرائیل، این سلاح‌ها امنیت این کشور را تهدید می‌کردند. بیانیه وزارت دفاع اسرائیل همچنین میگوید مدارک لازم در این زمینه در اختیار مقام‌های روس قرار خواهد گرفت. در پی این رخداد وزارت دفاع روسیه ارتش اسرائیل را متهم کرده بود که برای حمله به لازقیه تنها یک دقیقه پیش از اقدام اطلاع رسانی کرده بود. وزارت خارجه روسیه هم سفیر اسرائیل را احضار کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه برای دیداری رسمی عازم عربستان شد. این اولین سفر بین‌المللی عمران خان از زمان کسب مقام نخست وزیری در ماه گذشته است. ناظران سیاسی بر این باورند که عمران خان در این سفر از ریاض درخواست کمک مالی خواهد کرد تا پاکستان مجبور نشود بار دیگر از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد. در این سفر اسد عمر وزیر بازرگانی و محمود قریشی وزیر خارجه عمران خان را همراهی می‌کنند تا با ملک سلمان پادشاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور ملاقات کنند. اسلام آباد اعلام کرده است که برای پرهیز از بحران کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی به 10 میلیارد دلار کمک مالی فوری نیاز دارد. در ایران مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب میگوید در ارتباط با سخنرانی خود در قزوین به شعبه 4 بازپرسی این شهر احضار شده است. آقای تاج‌زاده در کانال تلگرامی خود نوشت ظاهراً دلیل تشکیل پرونده محتوای سخنرانی او در تاریخ 3 شهریور در خانه آیت الله قوامی در قزوین بوده است. به گفته او در احضاریه‌ای که روز سه‌شنبه دریافت کرده است، 5 روز فرصت دارد که به پاسپورسی قزوین مراجعه کند و در غیر آن صورت جلب خواهد شد. مصطفی تاج‌زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی پس از آزادی از زندان در مطالب و سخنرانی‌های خود بارها به ضرورت حذف نظارت استصوابی، اصلاح قانون اساسی و پاسخگویی رهبر و نهادهای تحت نظارت او تاکید کرده است. و بر پایه گزارش‌های منتشر شده صبح سه‌شنبه خبرنگاران زن خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد از کار خود اخراج شدند. خانم رماشاد،
سپاسگزارم. از امیر مصدق کاتوزیان تازه ترین خبرها رو شنیدیم و بریم و بشنویم که دیگر همکاران چه ها برای شما تدارک دیدن. استقبال ایران و گروه‌های اپوزیسیون سوریه از توافق ترکیه و روسیه. امروز خبرنگاران زن خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد همگی اخراج شدند.
گامی که الان می‌بینیم آخرین گام از روندی است که در سماهای اخیر در این دانشگاه وجود داشته.
برخی خبرها حاکی از آن است که طلابی که در تجمع فیضیه قم در نوشته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را تهدید کرده بودند، با وساطت ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت آزاد شدند.
شاید آقای رئیسی کفالت این افراد رو بر عهده گرفته، ولی با این حال با توجه به که ایشون که ارشدترین مهره دادگاه ویژه روحانیت هستش، به نظر میرسه که این اقدام در کلیتش غیر قانونی هستش و بیشتر یه وجه سیاسی داره برای پایان دادن به این ماجرا.
خب هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ایران و گروه‌های اپوزیسیون سوریه از توافق میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمله به ادلب که آخرین پناهگاه مخالفان دولت بشار اسد محسوب می‌شود استقبال کردند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی دیدار روز دوشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان بر سر سوریه از این دیدار استقبال کرد. دیداری که در شهر سوچی روسیه برگزار شد و هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی در آن حضور نداشتند. رهبران روسیه و ترکیه بعداً اعلام کردند که در این دیدار برای ایجاد یک منطقه حائل در ادلب توافق کردند. پوتین در نشست مشترک خبری با اردوغان گفت غیر نظامی کردن این منطقه حائل که بین 15 تا 25 کیلومتر خواهد بود از 15 اکتبر سال جاری 23 ماه مهر آغاز خواهد شد. به گفته وی شورشیان افراطی از جمله اعضای وابسته به القاعده و جبهه نصرت تا 10 اکتبر فرصت دارند سلاح‌های سبک و سنگین خود را زمین بگذارند و منطقه را ترک کنند. در جلسه اخیر سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه که در تهران برگزار شد، دولت‌های ایران و روسیه از ادامه حمله به مخالفان اسد و سایر گروه‌های مسلح که در شهر سنگر گرفتند حمایت می‌کردند و از پیشنهاد اردوغان مبنی بر اعلام آتش بس برای جلوگیری از به راه افتادن به توصیف او حمام خون و هموار کردن راه مذاکره استقبال نکردند. روز سه‌شنبه گروه‌های مخالف دولت اسد و همینطور سایر گروه‌های مسلح باقی مانده در ادلب هم از توافق حاصل میان پوتین و اردوغان استقبال کردند. با پذیرفتن این پیشنهاد حمله به ادلب متوقف خواهد شد و ارتش‌های روسیه و ترکیه از 15 اکتبر این گذرگاه حائل را کنترل خواهند کرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. و ما عزیزان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه با تاکید بر اینکه تصویب لوایح FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی حلال همه مشکلات نیست، گفت که این کار یکی از مهمترین بهانه دشمنان ایران را از آنها می‌گیرد. در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین المللی با دشواری‌های روبرو خواهد شد. مهلت تصمیم گیری اما در مورد پیوستن ایران به این گروه ویژه اقدام مالی کمتر از 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. سپیده بهکام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 27 شهریور گفت که تصویب لوایح FATF گروه ویژه اقدام مالی همه مشکلات را حل می‌کند، اما موجب می‌شود منافع کشور تقویت شود. دولت حسن روحانی برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 4 لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارائه کرده، ولی تنها از این بین اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شده است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی‌اند میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود، اما موافقان میگویند که مخالفان از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند. حسن روحانی قانون جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم را روز 20 مرداد برای اجرا ابلاغ کرد، اما سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات به دلیل مخالفت رهبری و شورای نگهبان تصویب نشد. این در حالی است که اواسط شهریور ماه محمود صادقی نماینده تهران به نقل از منابع موثق از موافقت علی خامنه‌ای با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی خبر داد. حالا خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد جواد ظریف در دفاع دوباره از این لایحه گفته است که رهبری هم این موضوع را به مجلس واگذار کرده و امید است مجلس با این اقدام مهم و اساسی بهانه را از آمریکا و کشورهایی که به گفته آقای ظریف خودشان بزرگترین حامیان تروریسم‌اند بگیرد. به گفته وزیر خارجه ایران، لوایح باقی مانده برای منافع کشور و شفاف‌سازی و مقابله با ایران هراسی‌های دروغین در دنیا انجام شده. او همچنین گفته که با تصویب این لوایح بدخواهی‌هایی که علیه ایران از سوی سلطه طلب‌هاست ادامه خواهد داشت، اما یکی از بهانه‌های مهم از آنها گرفته می‌شود. این توضیحات وزیر خارجه ایران پاسخی است به انتقاد شماری از نمایندگان مجلس که در یکی دو روز گذشته گفتند که تصویب این لوایح مشکلات اقتصادی و مالی کنونی کشور را حل نمی‌کند. از جمله محمد رضا حسن خانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که مشکلات کشور بیش از آن که متأثر از عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF باشد ناشی از تحریم‌های آمریکاست. به گفته آقای حسن خانی، با آنکه دولتی‌ها اصرار دارند که این لوایح اثرگذار است، اما شواهد نشان می‌دهد تصویب این لوایح چندان راهگشا نیست. خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید که 80% از خواسته‌های FATF اجرا شد، اما تأثیر مثبتی بر روابط بانکی نداشت. مهلت تصمیم گیری در مورد پیوستن ایران به مقررات FATF کمتر از 2 هفته دیگر تمام می شود. در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانک ایران در سطح بین المللی با دشواری روبرو خواهد شد.
نوبت شما شنوندگان خوب رادیو فرداست.
یه روزی دیگه زمانی که دولت ایران دید پس داعش بر نمیاد تو سوریه، سلیمانی رفت سفر کرد به روسیه و اونا رو به کمک خواست. اونا هم اومدن و با نیرو هوایشون اومدن. الان کاری کردن زیر پای ایران رو جارو کردن. ایران دیگه اونجا شده چرخ پنجم درشکه، یه نخودیه. از قدیم گفتم به روس و انگلیس نباید اطمینان کرد. خوشحالم از این که ایران رو تقریبا دارن اونجا بیرون میکنن. شاید ایران برگرده سر کار و زندگی خودش. خداحافظ.
اختصاص کوپن یا کارت کالا وعده هایی بود که در بهشت زهرا در سال 57 به مردم داده شد. قرار بود آب و برق و اتوبوس مجانی باشد. قرار بود امر کنند به مستضعفین مسکن بدهند که نشد. در عوض ثروت ایران در سوریه و یمن و لبنان و فلسطین هزینه می شود و کوپن جیره‌بندی برای مردم ایران. آیا باید بگوییم 40 سال از به اصطلاح انقلاب شکوهمند گذشته و یا باید بگوییم ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم؟
آقای صالحی، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران، وقتی شما بیان میکنی که رفتن امریکا از فرجام باعث تشدید تروریسم و بحران در منطقه میشه، شما علناً داری به دنیا اعلام میکنی که شما از تروریسم طرفداری میکنی. بابا سینا رو بالا بزنین، امثال شما آقای جواد ظریف که تو امریکا درس خوندین، ایرانو بسازین اگه میتونین این کارو بکنین، اما پیغام به دنیا ندین که شما بودین که تروریست دارین طرفداری میکنین. خودتون دارین میگین، ما که دیگه نمیگین.
فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام، یعنی حرف مسئولین به مردم. ای مردم، ما میخواییم اختلاس و چپاول کنیم، شما مردم هیچ نفهمید، خبردار نشید. این یعنی فیلتر در ایران.
بر پایه گزارش‌ها روز سه‌شنبه، خبرنگاران زن خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد از کار خود اخراج شدند. اصلاحات نیوز گزارش داده که اکثر این خبرنگاران به دلیل گرایش به جریان اصلاحات از کار برکنار شده و خبرنگارانی از فارس، تسنیم و خبرگزاری دانشجو جایگزین این روزنامه‌نگاران شدند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، ابتدا درباره جزئیات اخراج روزنامه‌نگاران زن از خبرگزاری آنا پاسخ می‌دهد.
اینطور که خبرگزاری آناتولی از تهران گزارش کرده، تمام خبرنگاران زن خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد به صورت دست جمعی اخراج شدند. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع آگاه که اسمش البته افشا نشده گفته این اخراج به دلایل حرفه‌ای، شغلی یا حتی گرایش سیاسی نبوده، بلکه به دلیل زن بودن این افراد اخراج شدند و توضیح داده که نه تنها خبرنگاران بلکه بخش بزرگی از کارمندان زن بخش اداری هم اخراج شدن. واقعیت این هستش که بعد از مرگ هاشمی تصفیه حساب‌ها در دانشگاه آزاد گسترده بوده، هر روز گسترده‌تر هم شده. در بین این تصفیه حساب‌ها برخورد با روزنامه‌نگاران شدیدتر بوده. همون اوایل که آقای ولایتی آمده بود، مدیران سه رسانه اصلی یعنی اسکانیوز، خبرگزاری آنا و روزنامه فرهیختگان یک شب اخراج شدن. بعدش که آقای میرزاده آمد در یک شب، بعدش که آقای فرهاد رهبر آمد در یک شب، حدود 40 روزنامه‌نگار و خبرنگار میانی از این سه رسانه اخراج شدن. حتی رسانه ها عبارت کودتای خبری فرهاد رهبر رو استفاده کردن و بعدها هم برخورد توسعه یافت و گامی که الان میبینیم آخرین گام از روندی است که در سماهای اخیر در این دانشگاه وجود داشته.
آقای مهدوی آزاد، به طور کلی سابقه برخورد با روزنامه نگاران زن نه تنها در دانشگاه آزاد، در بسیاری از نهادهای حکومتی و غیر حکومتی رو شاهد بودیم طی سالیان گذشته. میتونید به چند نمونه از این برخوردها اشاره کنید؟
ببینید، مسئله فراتر از برخورد با خبرنگاران زن هست. مسئله نفس زن بودن هست. روحانیون و چهره‌های شاخص جریان اصولگرای حکومتی از احمد علم‌الهدی گرفته تا احمد جنتی هیچگاه پنهان نکردند که اساساً مخالف حضور اجتماعی زنان هستند در هر شغلی. مخالفت با زنان هم فقط این نبوده که اونها رو به ورزشگاه راه ندن یا مثلا برای حجاب توی سرشون بزنن یا دستگاه امنیتی هر جنبش فمینیستی رو فوراً سرکوب بکنه، بلکه هر جا که زورشون رسیده قانونگذاری یا اعمال قانون کردن. در دولت احمدی نژاد در مجلس نهم یادتون هست که بسته جامعی رو مجلس بردن با هدف خانه نشین کردن زنان، محدودیت های شغلی برای زنان، دورکاری زنان، بازنشستگی زود هنگام اونان، بعدها تعدد زوجات رو سعی کردن قانونی کنن. یادتون هست که محمد باقر قالیباف موقعی که شهردار تهران بود تابستان 93 به اسم غیرت دینی بخشنامه صادر کرد، نه تنها یک سری از مشاغل رو برای زنان ممنوع اعلام کرد، بلکه اولین طرح جنسیتی که خیلی جدی در جمهوری اسلامی رو به اجرا گذاشت. بنابراین این موضوع که اینها خبرنگار زن بودن در حاشیه قرار میگیره، مشکل اصلی برای جریان تندرویی که الان بر دانشگاه آزاد حاکم شده نفس زن بودن و نفس حضور و فعالیت اجتماعی زنان هست.
آقای مهدوی آزاد، یک توییتی داریم از شخصی به نام مهدی بابایی که گفته معلوم نیست آقای ولایتی در دانشگاه آزاد چه میکند که امروز خیلی محترمانه قرارداد همکاری تمامی خبرنگاران زن خبرگزاری آنا تمدید نشد و تنها چند خانم که با مدیرعامل جدید وارد این مجموعه شدند در این خبرگزاری فعالیت خواهند کرد. راستی آقای ولایتی در دانشگاه آزاد چه میکنه؟
چند ماه پیش روزی که فرهاد رهبر برکنار شد، تیتر یک روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد به انتقادات حمیدرضا مقدم‌فر، رئیس سابق خبرگزاری فارس، مشاور ارشد فرمانده سپاه که الان از مشاورین ارشد آقای ولایتی هم هست، اختصاص داشت. در اون مصاحبه آقای مقدم‌فر از فرهاد رهبر انتقاد می‌کرد و می‌گفت که او در استخدام نیروهای مؤمن و انقلابی کند بوده و در عدم اخراج نیروهای مسئله دار منتقد نیروهای وابسته به جنبش سبز به قول او هم کند بوده. واقعیت هستش که آقای ولایتی اساساً نماینده جریان تندروی مذهبی است، اما بیش از اینکه خودش نمایندگی بکنه، روال امور رو داره به دست تندروترین اقشار جمهوری اسلامی میده. در واقع جریانی که الان بر سر کار اومده و داره در دانشگاه آزاد حکمرانی میکنه، نماد یک جریان به شدت فناتیک، به شدت متعصب و قشری است که صحبت از اینکه با اصلاح طلبان مشکل داشته باشه اینها نیست. اساسا با هر نوع انتقاد و اساتید منتقد، با هر نوع فعالیت انتقادی فکری، با حضور زنان، حتی اساسا با نمادهای بروز جوانان در یک جامعه زنده هم مشکل داره. در حقیقت آقای ولایتی کاری نمی‌کنه جز اینکه بزرگترین و ثروتمندترین مؤسسه فرهنگی کشور رو که به گفته خودش حدود 200 میلیارد دلار سرمایه داره رو داره در سینی طلا تقدیم جریانی که نزدیک واقعا مسای یزدی شناخته میشه می‌کنه.
خبرنگاران زن خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد از کار خود اخراج شدند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران می‌شنیدیم.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد،
حالا دیدی لباسه کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره می کنن بدن کسی
ها. کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
اما یک جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی کنه اون بالا رو دیواره، بکن اونو.
فیلم مستند سربازان رهبر ساخته وحید پوراستاد پنج شنبه 29 شهریور ساعت 9 شب و تکرار آن جمعه 30 شهریور ساعت 7 بامداد در شبکه تصویری رادیو فردا پخش می شود. همزمان از عصر پنج شنبه این فیلم در وبسایت، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل تماشا و دانلود است. و اما به نوشته برخی رسانه‌های خبری در ایران، وحید یامین‌پور از مجریان صدا و سیما خبر داده که طلاب بازداشت شده در تجمع اخیر فیضیه قم با وساطت ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت آزاد شدند. در واکنش به این خبر، فرماندار قم روز سه‌شنبه اعلام کرد از نظر قانونی کسی نمی‌تواند در پرونده‌های قضایی اعمال نظر و دخالت کند. بشنویم از رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ داده.
طبق ماده 37 آیین‌نامه دادسرای و دادگاه ویژه روحانیت، یک متهم به سه حالت میتونه آزاد بشه، یعنی گفته با وثیقه یا کفالت یا بچه التزام آزاد شده باشه. اصلا چیزی به عنوان وساطت اونجا ذکر نشده که برای آزادی متهمان. شاید آقای رئیسی کفالت این افراد رو بر عهده گرفته، ولی با این حال با توجه به که ایشون در واقع ارشدترین مهره دادگاه ویژه روحانیت هست، به نظر میرسه که این اقدام در کلیتش غیر قانونی هستش و بیشتر یه وجه سیاسی داره برای پایان دادن به این ماجرا.
آقای حقیقت نژاد، فرماندار قم هم رضا سیار به این خبر واکنش نشون داده، میگه که از نظر قانونی کسی نمیتونه در پرونده های قضایی دخالت کنه. چقدر صحبت های این مقام دولتی هم مبنای حقوقی داره؟ به نظر میرسه که دولت به دنبال به سرانجام رسوندن این پرونده هست.
اتفاقا همین واکنش آقای فرماندار که قانونی هم به نظر میرسه نشون میده که کلیت پرونده با یک کشاکش سیاسی گره خورده. یعنی طرفی که میاد خبر آزادی این افراد رو میده، یعنی میخواد نشون بده که اونها پشتوانه سیاسی لازم رو در این مواقع دارن و اگر که به طور موقت هم گیر بیفتن میتونن آزاد بشن و نشون بده که اراده سیاسی دارن برای که این موضوع پیگیری بکنن که دیگه تکرار نشه. بنابراین کلیت ماجرا رو الان در کنش و واکنش های سیاسی میشه دید. کلیت رفتار دادگاه ویژه روحانیت هم همیشه متأثر از فشارهای سیاسی بوده، وساطت ها و دخالت ها که حالا بعضن در برخی از موارد علنی شده و برخی موارد هم که حالا زندانیانی که در اونجا بودند از نامه هاشون افشا کردن که چقدر روند کاری دادگاه ویژه روحانیت تو هم با دخالت سیاسی از بیرون پیش رفته.
آقای حقیقت نژاد، به ماهیت دادگاه ویژه روحانیت اشاره کردید. الان در همین ماجرای فیضیه قم که واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت، در این دست پرونده‌ها به این شکل دادگاه ویژه روحانیت معمولاً کدام طرف قرار می‌گیره؟
خیلی باید موردی ارزیابی کرد. یعنی ما مثلا سال 95 آقای احمد منتظری داشتیم که حکمش رو صادر کرده بودن با وساطت آقای شوبری زنجانی و موافقت آقای خامنه‌ای حکمش تعلیق شد. آقای یوسفی اشکبری در کتاب خاطراتش چند تا نکته اونجا گفته که اون موقع رئیس وقت قوه قضاییه یعنی آقای هاشمی شاروری دخالت می‌کرد در کار دادگاه ویژه روحانیت و حتی مثلا دنبال اعدامش بود. از رفتارهای آقای نکونام و محسنی اژه‌ای اونها پرده برمی‌داره که اونها دخالت می‌کردن و می‌خواستن حکم آقای اجدهی رو تشدید بکنن، یا مثلا در اخیراً هم بازداشت یکی از مراجع منتقد آقای خامنه‌ای، آقای شیرازی رو داشتیم که بعد از مدت کوتاهی گفتن که وثیقه گذاشت و آزاد شد، در که انتظار می‌رفت مدت زمانی بیشتری توی زندان باقی بمونه. بنابراین کلیت این رفتار دادگاه بیجروحانیت که الان تبدیل به یک ابزار سیاسی خاص در دست یک بخشی از حاکمیت شده، متأثر از فشارها و بعضی موقع هم شرایط بیرونی بوده. یعنی ما مثلا در مورد ماجرای همون حکم آقای یوسفی اشکبری اونجا دیدیم که خیلی سریع برخورد کردن و وارد شدن، و در مورد روحانیون و منتقد معمولا خیلی سختگیری‌های جدی می‌کنن، استثناء هم داشتیم، ولی رویکردشون معمولا منتقدان این بوده که پیام بفرستن به بدنه روحانیت که انتقاد و راه دیگر رفتن سرنوشتش خلع لباس خواهد بود و زندان و رانده شدن از فضای حوزه علمیه. یک بار یک از زندانیان یک نامه افشاگرانه از درون زندان نوشت در مورد رفتار دادگاه ویژه روحانیت. بر اساس اون نامه آقای طلویی نشون داد که بسیاری از منصوبین خودی اینا جرائم سنگینی داشتن مانند مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، ولی با سفارش و با فشار این آقایون به سرعت از زندان آزاد شدن و معمولا بخش بسیار کمی از مجازاتشون رو تحمل کردن. این نوع افشاگری ها نشون میده که کماکان این دادگاه ویژه روحانیت یک ماهیت مستقلی نداره که بشه به عنوان یک نهاد قضایی روی رفتارش حساب کرد و اون رو ارزیابی کرد. یک ابزار سیاسی هستش که الان هم آقای رئیسی با توجه به اون موقعیت و قدرتی که داره باز یه بخش دیگه از رفتار سیاسی و ماهیت سیاسی این دادگاه رو به نمایش گذاشته.
از رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه میشنیدیم. و غمزنی از رسومی است که گاهی در روزهای ماه محرم در گوشه و کنار ایران برگزار می شود و همچنان می تواند قربانی بگیرد و شرکت کنندگان را به بیماری های مختلف مبتلا کند. با وجود هشدارها و حتی فتواهای مختلف مراجع تقلید شیعه، همچنان این مراسم به صورتی غیر رسمی در برخی از شهرها برگزار می شود. بشنویم از آزاده اسدی.
غمزنی و استفاده مشترک از غمه از دلایل مهم انتقال ویروس هپاتیت بی و سی است. این را مؤید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران گفته و مثل بسیاری از مسئولان در سالهای اخیر در آستانه تاسوعا و عاشورا در مورد مراسم هشدار داده که با وجود انواع ممنوعیت‌ها همچنان نوعی عزاداری اختصاصی برای گروهی محسوب می‌شود. آقای علویان گفته فرایند پاشیدن خون به اطراف در مراسم غمزنی هم میتواند باعث انتقال بیماری هپاتیت به اطرافیان شود و حتی افرادی را که غمه نمیزنند در معرض خطر قرار دهد. همینطور سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر عوارض غمزنی در انتقال بیماری های ویروسی از طریق خون، از مردم خواسته به جای این کار خون اهدا کنند. غمزنی نوعی مراسم مذهبی خوانده می شود که در میان برخی شیعیان رواج دارد. در این مراسم شرکت کنندگان با لباس سفید کفن مانند و تراشیدن موی سر در صبح عاشورا با ضربه زدن قمه بر سر خود باعث ایجاد جراحت و خونریزی می شوند. گاهی کودکان هم در این مراسم شرکت داده می شوند. این نوع عزاداری در میان گروهی از شیعیان نوعی ابراز علاقه و ارادت نسبت به امام سوم شیعیان دانسته می شود. مسئولان می گویند این مراسم معمولا در محیط های شلوغ و غیر بهداشتی انجام می شود و هر سال در ایام عزاداری محرم مواردی از ابتلا به بیماری های ویروسی از جمله هپاتیت دیده شده است. غمزنی غیر از ایران در بخشهایی از عراق، لبنان و هند هم با وجود برخی ممنوعیت ها انجام می شود. در ایران این مراسم بیشتر در شهرهایی مثل اردبیل، زنجان، تهران، اصفهان و خمینی شهر برگزار می شود. هشدارها درباره این مراسم و انتقال بیماری از این راه باعث شده در سالهای اخیر برخی از مراجع شیعه با وجود گروه‌های موافق با اجرای آن فتوای مخالف بدهند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در فتوای غمزنی را موجب وهن و بدنام شدن مذهب دانسته و گفته در هیچ حالتی جایز نیست. آیت الله مکارم شیرازی غمزنی را حرام خوانده و گفته باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و آسیب به بدن می‌شود اجتناب کرد. همینطور آیت الله سیستانی و آیت الله کاظم حائری آن را خرافات خواندند. با وجود این فتواها و هشدارهای بهداشتی، اما غمزنی هنوز در بین برخی از شیعیان جزء جدا نشدنی مراسم عاشورا محسوب می شود. حالا رئیس شبکه هپاتیت ایران که راهی برای پایان این مراسم نمی بیند توصیه کرده برای کسانی که غمزنی می کنند پرونده ویژه سلامت تشکیل شود و غمزنی به عنوان یک سابقه منفی در پرونده پزشکی آنها درج شود تا سازمان انتقال خون هم این افراد را برای اهدای خون قبول نکند.
از آزاده اسدی می شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. خدا نگهدار تک تک شما و فراموش نکنید 00420221122112.